50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون زامه.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
اوربیتال، دل نکن از اوربیتال، هر چهار فصل سال اوربیتال. این باتری معرکه است با یه استارت باحال. اوربیتال یعنی باتری 20، 20 ماه گارانتی داره، کم نیست، قدرت و طول عمر بالا، باتری عمری رو دستش نیست.
باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت سپاهان باتری.
جمعتون جمع، خاطرتون جمع.
حمید جان نون بده.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد غصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز یک شنبه 9 دی ماه 1403 خورشیدی و 29 دسامبر 2024 میلادی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم برنامه علمی فناورانه هست که هر روز به یک موضوع علمی میپردازیم و سعی میکنیم کنجکاوی های خودمون رو در قالب سوالاتی مطرح بکنیم و تلاش میکنیم در گفتگو با کارشناسان حاضر در استودیو به این سوالات پاسخ بدیم. فراموش نکنید صفحه برنامه رادیوم رو در فضای مجازی اینستاگرام دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radium. دکمه آبی رنگ فالو رو بزنید و جمع دنبال کننده ما بپیوندید. سعی می‌کنیم هر روز تصاویری یا استوری های مرتبط با محتوای برنامه و آنچه که در برنامه می‌گذره رو خدمت شما تقدیم بکنیم. و یادتون نره که اگر شنیدن برنامه رو به هر دلیلی از دست دادید، فراموش کردید، تو ماشین بودید، مجبور بودید پیاده بشید، سر کار بودید و هر دلیلی نتونستید بشنوید، با اپلیکیشن کاست باکس میتونید به فایل برنامه دسترسی داشته باشید. کافیه که این اپلیکیشن رو جستجو بکنید، نصب بکنید روی گوشی همراهتون، دکمه نارنجی رنگ سابسکرایب رو بزنید. هر روز که برنامه پخش شد 2-3 ساعت بعدش فایل برنامه در این اپلیکیشن بارگذاری میشه، نوتیفیکیشن روی گوشیتون ظاهر میشه و میتونید برنامه رو بشنوید، برای دوستانتون هم ارسال کنید. امروز می‌خوایم از دنیای فناوری صحبت بکنیم، از نمایشگاهی که هفته گذشته برگزار شد، نمایشگاه بین‌المللی تلکام 2024-1403 در کشور اون نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد و اینکه در این نمایشگاه چه گذشت، نقاط پررنگ مطرح شده در این نمایشگاه چی بوده. اما قبلش با هم دیگه مروری بکنیم آخرین اخبار علم و فناوری از ایران و جهان رو با میثم موسوی.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. تولید دستگاه جمع‌آوری آلاینده های بیولوژیک هوا با 1/3 قیمت نمونه خارجی. یک شرکت دانش بنیان ایرانی دستگاهی برای شناسایی و جمع‌آوری آلاینده های بیولوژیک هوا مثل گرده گیاهان و اسپور قارچ ها ساخته. این دستگاه که با 1/3 قیمت نمونه های خارجی تولید شده میتونه اطلاعات دقیقی از نوع و غلظت آلاینده ها ارائه کنه و به کنترل مشکلات تنفسی و آلرژی کمک کنه. این دستگاه همچنین در تحقیقات کشاورزی و زیست محیطی کاربرد داره و نسبت به نمونه های خارجی مزایای فنی و هزینه های پایین تری داره. تولید انبوه این دستگاه آغاز شده و صادرات اون در برنامه های آینده این شرکت قرار داره. ساخت حسگر مینیاتوری برای تشخیص گاز آلاینده دی اکسید نیتروژن. دانشمندان استرالیا حسگر مینیاتوری جدیدی طراحی کردند که قادر به تشخیص دقیق سطوح پایین گاز دی اکسید نیتروژنه. این حسگر که ابعادی معادل 2x2 سانتی‌متر و ضخامتی تنها 0.4 میلی‌متر داره، نیازی به منبع انرژی خارجی نداره و تونسته خیلی از محدودیت‌های حسگرهای گاز فعلی مثل اندازه بزرگ، هزینه بالا و مصرف انرژی زیاد رو برطرف کنه. این حسگر با استفاده از روش‌های پیشرفته چاپ ساخته شده و حساسیت بالایی به دی اکسید نیتروژن نشون داده. این حسگر میتونه انقلابی در طراحی حسگرهای پوشیدنی و تولید در مقیاس بزرگ ایجاد کنه. این فناوری برای پایش آلاینده‌ها در مناطقی مثل جاده‌های پرترافیک، کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها بسیار مفیده و در آینده به بهبود کیفیت هوا و سلامت عمومی کمک می‌کنه. و کشف ریز پلاستیک ها در خون و بافت های بدن زنگ خطری برای سلامت انسان. پژوهشی به سرپرستی دکتر یاتینگلو از دانشگاه نورمال شرق چین نشون داده که ریز پلاستیک ها و نانو پلاستیک ها وارد خون و بافت های مهم بدن انسان میشن. این ذرات بسیار کوچک که پیشتر تصور میشد از بدن دفع میشن، حالا در ریه ها، روده و پوست شناسایی شدن و در بدن باقی میمونن. مطالعات نشون میده که این ذرات ممکنه در بروز بیماری‌های قلبی عروقی، التهاب روده و حتی سرطان نقش داشته باشن. یافته‌ها تاکید می‌کنند ریز پلاستیک‌ها دیگه فقط آلاینده محیطی نیستن، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت انسان به شمار میرن. پژوهشگران هشدار دادن که این آلودگی پنهان باید با جدیت بیشتری بررسی بشه تا اقدامات بلند مدت اون بر سلامتی مشخص بشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما دنیای متفاوت رو میشنوید در رادیو. بیشتر از اکنون باشید در رادیو.
صبح بخیر خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. من احسان مرچی آماده شیم برای پرونده ویژه امروز و از دنیای فناوری و تلکام خواهیم گفت.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام، صبح بخیر خدمت شما خانم دکتر الهام رمضانی، مدرس دانشگاه و کارشناس آیتی و فناوری اطلاعات.
به نام خدا. سلام آقای مهرجو، حضور شما سلام عرض میکنم و شنونده همراه رادیو، خوشحالم حضورتون هستم.
درود بر شما خانم رمضانی. هفته گذشته ما شاهد برگزاری نمایشگاه تلکام بودیم، ارتباطات و مخابرات، و از این نمایشگاه برام بگید. شما در این نمایشگاه حاضر بودید، هم بازدید داشتید، هم در دو تا پنلی هم که اونجا در واقع برگزار شد به عنوان مدیر پنل حاضر بودید.
بله، نمایشگاه تلکام به امسال به عنوان 25مین دوره نمایشگاهی تلکام که در حوزه مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال بود، از 3 و تا 6 دی ماه در واقع شروع به کار کرد. و در واقع یکی از تفاوت‌هایی که خیلی نمایشگاه امسال نسبت به دوره‌های پیش داشت، بحث هوش مصنوعی بود که هوش مصنوعی خیلی پابلیک‌تر و عمومی‌تر شده.
بله.
و ما می‌تونیم بگیم که از حوزه تخصصی که فقط افراد متخصص شاید این رو به نوعی درک بکنن خارج شده و در واقع در جامعه، در صنایع مختلف ما داریم کارکردهاش رو حس می‌کنیم. بنابراین تلکام امسال اومده بود در این ارتباط صحبت میکرد که شرکت‌های شاخص فناوری در واقع بیان دستاوردهای هوش مصنوعیشون رو به نمایش
در حوزه اقتصاد دیجیتال و مخابرات و همسال
بله به نمایش بگذارن، تا اینکه حالا بیان برندسازی از لحاظ اعتبار مثلا
معرفی
مجموعهشون یا اداری داشته باشن، محصولات نوآورانه‌شون در حوزه هوش مصنوعی رو در واقع معرفی بکنن.
چه فناوری یا ابداعی، اختراعی، محصولی شما دیدین که براتون جالب بود؟
محصولات دانش‌بنیانی که در واقع میتونستیم بگیم که تو حوزه‌های پزشکی بود، در واقع توی حوزه حالا مخابرات، فیبرهای نوری در واقع مطرح میشد. خب در نمایشگاه امسال یک شعاری که خیلی شاخص بود، شعار مخابرات پایدار با هوش مصنوعی در واقع بوده که در واقع درسه هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات ما بتونیم که پروژه هایی رو معرفی بکنیم که به طور شاخص دارن از AI استفاده میکنن. خب پروژه هایی که تو حوزه کلود کامپیوتینگ یا محاسبات ابری و رایانش ابری مطرح میشد که حالا تو مباحث اینترنت اشیا، هوشمندسازی، تعاملی که شرکت ها داشتن با در واقع دستگاه های دولتی، پنل های نمایشگاه خیلی در واقع مواردی بود که مورد توجه عمومم قرار گرفته بود. خود من به شخصه در واقع در 2 پنلی که حالا حاضر بودم افرادی رو می دیدم که در پنل حاضر هستن که اصلا این افراد خب به هر حال شاید خیلی حالا تو مخاطبان افرادی که از اعضای کلیدی پنل بودن نبودن، یعنی دعوت شده نبودن، ولی خب به هر حال بازدید کننده بودن، علاقه من بودن. و ما پنلمون از ساعت 12 تا 1:30 یکیش بود و دومی 2 تا 3:30 که حالا به نوعی پشت سر هم بود.
بله.
می دیدی که تو این 4 ساعت مثلا اشخاصی هستن که کاملا مستمر دارن توجه میکنن به مباحث
اومده
بودن. نه اتفاقا انتقاد میکردن، نقاط شاخصش رو میگفتن، در واقع بعد با اعضای کلیدی پنل صحبت میکردن در ارتباط با پروژه هایی که هست. و از همه اینها جالبتر افرادی بود که سنهاشون حتی بالاتر بود، یعنی ما خب تو حوزه فناوری اطلاعات و دیجیتال میبینیم که اکثرا جوان هستن.
بله.
یا حالا علاقه من اگر هستن مثلا حوزه تخصصیشون هست، ولی خب افرادی که واقعا خب سنهای بالاتری هم داشتن و شاید مثلا تو این فضا خیلی به هر حال کسب و کارشون نبود، ولی داشتن تلاش میکردن که کسب و کارهاشون رو پیوند بدن به مباحث هوش مصنوعی.
خیلی عالیه، خیلی عالیه اتفاق. و اشاره پنل کردید، یکی از این پنل ها تا اونجا که مطلع هستم در ارتباط با هوش مصنوعی و کاربردهای اون در صنعت پزشکی دیگه باید بگیم بودش.
بله.
و شما در این پنل حاضر بودید.
بله.
از هوش مصنوعی بگید برامون و اینکه الان هوش مصنوعی در دنیای پزشکی جایگاهش کجاست؟
هوش مصنوعی در پزشکی بله یکی از پنل ها بود که بسیار هم شاخص در واقع ارائه شد و خیلی فیدبک ها با بازخوردهای خوبی هم ما گرفتیم، حالا از حضاری که بودن و خودمون به هر حال فیدبک هایی که ارزیابی کردیم به این شکل بود که یکی از مواردی که مطرح میشد حوزه دندان پزشکی بود. یعنی ما 3 پزشکی داشتیم که یکیشون در واقع در حوزه دندان بود، یکی جراحی زیبایی صورت
بله.
بود. یکی از موضوعات در واقع بحثی بود که ما بتونیم درمان بهینه‌تر با در واقع زمان کمتری برای اینکه بیمار بتونه سلامتش رو به دست بیاره رو با هوش مصنوعی ما میتونیم بهش برسیم. مثلا در حوزه پزشکی بیمارانی که حالا درگیر سرطان هستن
بله.
خب خیلی زمان درمان براشون مهم میشه، یعنی پزشک کوچکترین اشتباهی اگر حالا در ارتباط با تجویز داروهای درمانی داشته باشه ممکنه که اون زمان طلایی درمان رو
بله.
بیمار از دست بده و وضعیتش وخیم‌تر بشه. هوش مصنوعی با یادگیری ماشین و مباحث یادگیری عمیق و دیتایی که از در واقع بیمار داره و حتی بیمارهایی که قبل از ایشون این بیماری رو تجربه کردن میتونه با تجمیع این پایگاه داده و در واقع دانشی که استخراج میکنه بیمارستانه کشف بکنه رفتارهایی رو که این بیمار شاید بعد از استفاده از این دارو داشته باشه و اینکه آیا این دارو این درمان میتونه روی این بیمار خاص جواب بده یا نه. و اینجا بود که میومد و درمانهای متفاوتی رو در ارتباط با یک بیماری مشابه ارائه میداد. یعنی پزشکان ما یک تجویز یکسان برای یک بیماری یکسان ندارن و بر مبنای داده های بیمار که این داده ها رو در واقع اون هوش مصنوعی با مباحث ماشین لرنینگ خودش داره پردازش میکنه میتونست که یک درمان های جدیدتری داشته باشه که این در واقع در حوزه سرطان بحث شده بود و هیئت علمی دوستانی که بودن هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودن که میگفتن که خب هم ثبت مقالات علمی داشتن و در واقع هم تجربه داشتن که این تونسته بود که خیلی بهره وری رو تو علم پزشکی ایجاد کنه.
حالا سوالی که هستش اینه که این در واقع هوش مصنوعی چطوری میاد یاد میگیره؟ فرض کنید که مثلا ما 100 تا بیمار داریم و اینا علائم مختلفی دارند، ما اینها رو به هوش مصنوعی میدیم که آقا مثلا بیمار شماره 1 این بیماری با این علائم رو داشته، بیمار شماره 2 این بیماری با این علائم، تا بیمار شماره 100. هوش مصنوعی که چیزی بلد نیست خودش، چجوری می تشخیص میده که الان بیمار 1 چه درمانی باید براش صورت بگیره، بیمار 2؟ آیا من خودم که میشینم فکر میکنم مثلا سازوکاری که به ذهن خودم میرسه اینه که احتمالاً باید روش کار اینطور بوده باشد که مثلا بگیم آقا بیمار شماره 1 این بیماری با این علائم رو داشته، پزشک مثلا ایکس این در واقع تشخیص رو داده و این درمان رو براش توصیه کرده و احتمالاً باعثی بعدش هم علائمی از نتایج بهبودی رو هم باز اعلام بکنیم و بعد بیایم حالا مثلا میگم 500 تا بیمار دیگه که همون بیماری رو با اون علائم داشتن و رفتن پیش پزشک‌های دیگه، اونها تشخیص‌های دیگه دادن، اونا رو هم بدیم. بله. و اینها رو به هوش مصنوعی بگیم همه این 500 نفر یه بیماری با یه علائم داشتن، این 500 تا تشخیص با این 500 درمان براشون تجویز شده و نتایجی هم که اینا گرفتند اینجوری بوده، این بعد از 3 روز خوب شده، این بعد از 4 روز این اصلا خوب نشده، این خوره ادامه دار بوده. حالا هوش مصنوعی بیاد همه اینها رو تجمیع بکنه، دل اینها خودش یه چیزی در بیاره. اینجوری دقیقا
کاملا سناریو همینه که گفتید، به زبان در واقع خیلی محاوره در این حال که علمی بود. دقیقا داستان همینه. ببینید مثلا که از پزشکای محترمی که ما خدمتشون بودیم و ایشون هم در حوزه جراحی فک و صورت و مبحث دندان پزشکی در واقع متخصص بودن، مبحثی که مطرح می‌کردن این بود که خب ما در حوزه جراحی‌های فک و صورت ممکن افرادی داشته باشیم که مثلا فکش بالا یا پایینشون جلوتر یا عقبتر باشه و در زیبایی این شخص در واقع تأثیراتی رو گذاشته باشه. و وقتی ما میخوایم تجویز بکنیم که حالا باید مثلا روی این شخص ما این عمل رو انجام بدیم یا نه، ممکنه که بعد از در واقع جراحی متوجه بشیم که همون بهتر که اصلا فکر دست نمیزدیم، یعنی موضوع شرط بدتر شد. و میگفتش که خب ما یک پزشکی رو که مثلا 60 سالشه 30 سال تبابت داشته، این شخص ممکنه با یک نگاه تشخیص بده، اصلا بگه آقا این شرط همینجوری خوبه، بهتر که اصلا وارد پروسه درمان نشه، چون اگه وارد پروسه درمان بشه توی یه سیکل معیوبی میفته. در حالی که ما وقتی که این رو در واقع تجربه بکنیم شاید متوجه بشیم که حالا این مثبت بوده یا منفی درمانش. خب این یعنی چی؟ یعنی اون پزشکی که 30 سال تبابت داشت یا به هر حال عملهای جراحی متعددتری رو داشت، بر مبنای تجربه قبلیش که در هوش انسانیش اون پایگاه داده ذخیره شده بود، اومد و پردازش کرد و این نتیجه رو در واقع تونستش که بهش برسه. حالا همینطور که شما فرمودید، ما فرض بکنید که از این پزشکان محترمی که حالا تجربه زیادی دارن، همه اینها رو بیایم و در یک پایگاه دانشی این دانش رو ذخیره بکنیم، دیتا رو ذخیره بکنیم، خب قاعدتاً میتونیم بدون محدودیت‌های مکانی، بدون اینکه در واقع بگیم عدم دسترسی به یک پزشکی داریم، تمام پزشکا وقتی که الزام به این داشته باشن که هم داده بیمار و هم داده‌های درمانی و هم دانش تخصصی خودشون رو در اون پایگاه دانشی ثبت بکنن، حالا در واقع ما یک سیستم خبره یا اکسپرت سیستمی در حوزه هوش مصنوعی داریم که شامل انتا پزشک، انتا تجویزی که کردن، انتا بیمار با شرایط جسمانی متفاوت هستن و حالا این اکسپرس سیستم و سیستم هوشمند من در حوزه هوش مصنوعی خودش میتونه با مباحث ماشین لرنینگ یاد بگیره که پس ما میتوانیم درمانهای متفاوت تری هم داشته باشیم.
من الان اگر بخوام صحبت شما رو یه مقدار ساده تر بکنم، آیا درست برداشت کردم که یک پزشک هر چقدر متخصص باشه، مثلا بعد از 10 سال ممکنه 2000 کیس 3000 کیس رو ویزیت کرده باشه و تجویز کرده باشه، تشخیص داده باشه، اما و سال 11 هم بر مبنای تجربه 10 سال قبل و اون 3000 کیسی که ویزیت کرده داره حالا در مورد بعدی رو، موارد بعدی رو ویزیت میکنه و تجویز میکنه براشون دیگه تشخیص میده. اما هوش مصنوعی در آن واحد شما میتونید مثلا در یک روز اون 10,000 تا یا 20,000 تا 100,000 کیس رو از صدها پزشک بهش بدین و اون هوش مصنوعی ما انگار داده های چند صد پزشک با تجربه چند ده 20 ساله اونها رو در لحظه داشته باشه و یک دیتا بانک بسیار قوی تری رو داره بر مبنای اونها میاد حالا تحلیل میکنه.
بله، و در واقع میتونه در کنار پزشک به عنوان یک مشاور، به عنوان یک در واقع نیرویی که حالا داره مشورت میده و تایید و تکذیب میکنه، حالا به نوعی اون تردیدی که شاید پزشک تو درمان داشته باشه رو بهش ارائه میکنه. و اینجا یه مطلبی که مطرح میشه اینه که پس ما نباید در واقع به این فکر بکنیم در تمام حوزه‌ای که هوش مصنوعی داره خیلی از شغل‌ها رو حذف میکنه. یعنی ما نمیخوایم بگیم هوش مصنوعی میاد جای پزشک. هوش مصنوعی داره کمک میکنه به پزشک محترم ما، همینطور که شما فرمودین، که پزشک با اطمینان بیشتری تجویز بکنه و درمان مطمئن تری باشه و از طرفی شخصی سازی در درمان اتفاق بیفته. یعنی هر شخصی بنا به داده هایی که بدن خودش داره از لحاظ سلامتی، حالا سنش، شرایط درمانی یا بیماری که در واقع تجربه کرده و همه اینها با هم یک به هر حال کیسی رو از لحاظ بیماری ایجاد کرده، میتواند درمان متفاوتی داشته باشد. نه اینکه در واقع ما بیایم بگیم این بیماری، این تجویز ها، می توانیم تجویز های متفاوتی هم داشته باشیم. بله. و این قاعدتا می تونه خطاهای پزشکی هم کمتر بکنه.
بله، بسیار عالی. گفتگوی من رو میشنوید با خانم دکتر الهام رمضانی، متخصص فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی. این گفتگو همچنان ادامه داره. بریم سراغ کتابیوم همراه با مروا کاظم‌زاده و با یک کتاب دیگه آشنا بشیم و برشی از اون رو بشنویم.
مهمترین چیز در زندگی زندگی کردنه که با زنده موندن تفاوت آشکاری داره. وقتی زندگی میکنیم همه چیز پرشورتره، اما زندگی کردن قدرت احساسی بیشتری هم میطلبه، چرا که نیازمند ذهنیتی قویه که مانند حفاظی در برابر فشارهای خارجی عمل میکنه. البته نباید فراموش کنیم که خودمون هم ناآگاهانه گاهی وقتا به خودمون فشار وارد میکنیم و شاید بشه گفت که خودمون اغلب بدترین قاضی خودمون هستیم. به خاطر ترس از رنج ناملایمات زندگی کردن رو کنار نذارید. ناملایمات فقط یک چالشند و نیاز به کمی تمرین دارن تا بتونید شکستشون بدین. خودتون رو برای ظهور ناملایمات آماده کنید، چرا که نباید فراموش کنید که مهمترین چیز زندگی کردنه. بپرید، بدوید و با تمام وجود زندگی کنید. اجازه بدید با توضیح مفهوم مهمی به نام دورنما شروع کنم. زندگی راه خودش رو میره، ولی بسته به اینکه توجهتون رو به کجا معطوف میکنید میتونید به جای یک چیز چند چیز دیگر رو هم ببینید. اما پرسش مهم در این میان اینه، آیا آماده اید که روی زندگیتون نور بتابونید، دورنمایی به دست بیارید و دیدگاه جدیدی درباره ناملایمات و تواناییتون برای غلبه بر اونها داشته باشید؟ حتما کتاب‌های زیادی در مورد هنر ژاپنی برای اینکه آرامش بیشتر در زندگیتون داشته باشید و تلاش بکنید تا خودتون رو با زندگی سازگار کنید خوندید. اما در کتابیوم امروز به سراغ کتابی رفتم به نام کینتسوگی. نویسنده این کتاب توماس ناوارو هست و این کتاب در مورد هنر ژاپنی پذیرش عیوبتان و دوست داشتن اونهاست. هدف روانشناسی اینه که به افراد قدرت و روحیه بده تا بر ناملایمات غلبه کنند. و گاهی یگانه چیزی که باید برای انجام این کار بدونن روش عمل کردنه. از اونجایی که همیشه نمیتونیم به خدمات یک روانشناس دسترسی داشته باشید، نویسنده در این کتاب تمام تلاشش رو میکنه تا مطمئن باشه که این کتاب به شما کمک میکنه تا بر ناملایمات غلبه کنید و خودتون بدون اینکه دقت و تاثیرگذاری کارتون رو به خطر بندازید، زندگیتون رو ترمیم کنید. کینسوگی یا بند زدن با طلا هنر باستانی ژاپن برای ترمیم اشیاء شکست است. وقتی قطعه سفالی میشکنه، استاد کینسوگی تکه های اون رو با طلا به هم بند میزنه، به گونه ای که بندهای طلایی کامل در معرض دید قرار بگیره، چرا که برای اونها قطعه بند زده شده نماد شکنندگی، استحکام و زیباییه. سفال‌ها مانند انسان‌ها شکننده قوی و زیبا هستن. مثل زندگی ما، سفال‌ها هم میتونن بشکنن و بعد از اون التیام بیابن، به شرطی که چگونگی اون رو بلد باشیم. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
وقت بخیر خانم ها آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من احسان مرچو گفتگوی خودم رو با خانم رمضانی ادامه میدم. در ارتباط با کاربردهای هوش مصنوعی در دنیای پزشکی داریم صحبت بکنیم. خانم رمضانی اشاره کردید که ما داده های زیادی رو از بیماران در اختیار هوش مصنوعی قرار میدیم و ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ رخ میده این وسط و هوش مصنوعی میتونه به کمک پزشک بیاد در تشخیص و تجویز حالا هر روش درمانی که خواست صورت بگیره. سوالی که تو ذهن من الان هست و برای من دغدغه شده اینه که مسئله امنیت داده ها و حریم شخصی بیماران چی میشه این وسط؟ شاید خیلی از بیماران دوست نداشته باشن که بیماریشون، علائم بیماریشون در اختیار هوش مصنوعی قرار بگیره. به هر حال امکان سوء استفاده ممکنه وجود داشته باشه. چه راه حلی وجود داره؟ آیا مثلا ما وقتی میخوایم اطلاعات رو در اختیار هوش مصنوعی قرار بدیم، این اطلاعات رو میشه مثلا نونیمشون کرد اصطلاحاً، جوری که مشخص نباشه این داده ها برای چه کسیه، داده های نونیم در اختیار قرار بدیم؟
100% همینطوره. در واقع اخلاق هوش مصنوعی یکی از مباحثی که بهش میپردازه همینه که حریم شخصی اون داده ها و افراد حفظ بشه و میشه این نونیم باشه و میشه که در واقع ما بیایم تک به تک بحث نکنیم، یعنی ما میایم یه تجمیعی رو در نظر میگیریم و از دل اونها استخراج میکنیم یک نتیجه رو. الان در بحث سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی هم همینه. من یک داده‌ای رو در حالا رسانه‌های اجتماعی، در حالا پیام رسانه‌ها هر چی در واقع منتشر می‌کنم، شما داده دیگه‌ای رو منتشر می‌کنی، بر مبنای تجمیع داده‌های افراد یک جامعه میتوانیم به یک علاقه مندی برسیم که در این جامعه چه علاقه مندی وجود داره، چه در واقع چیزی خیلی میتونه که جذابیت بیشتری داشته باشه، ضعف باشه یا حالا هر چیز دیگه. یعنی نیومدیم روی یک شخص مانور بدیم. اینها در کنار هم میتونه اون دانش رو استخراج بکنه. در بحث پزشکی هم همینه. ما داده های بیماران رو بدون اینکه حالا بخوایم در واقع اسم اونها رو داشته باشیم یا بخوایم تک به تک روی اینها مانور بدیم، تجمیع میکنیم در مورد یک بیماری خاص، در مورد یک سن خاص، در مورد یک شرایط خاص و بعد از تلفیق اینها و اون پایگاه دانشی که در واقع مورد قبلی صحبتمون اشاره کردیم، حالا میتونیم استخراج بکنیم اون دانش رو. ولی خب قاعدتا افراد متخصصی که با هوش مصنوعی کار میکنن، حالا چه افرادی که در حوزه علم داده هستن، چه افرادی که در حوزه پزشکی دارن این داده ها رو منتشر میکنن، باید که خب این اطمینان هم بهشون داده بشه و همین اطمینان رو بدهن در مورد کار، که خب این امنیت داده ها رو حفظ میکنن و بحث فرهنگ شاید فناوری اطلاعات اینجا هم
مطرح میشه. خیلی مهم هستش که خود پزشک ها نحوه کار با هوش مصنوعی رو یاد بگیرن. اول از یه سوال، ما وقتی میگیم که این داده ها در اختیار هوش مصنوعی قرار میگیره، اصلا یه سوال خیلی بنیادی تر میخوام بپرسم، چون من تو چند وقت اخیر چند بار باهاش مواجه شدم. در برنامه رادیوم در چند نوبت مثلا صحبتی که بین من و سیاوشان صورت میگرفت، من اعلام کردم مثلا سیاوش گاهی از من سوالی رو میکرد و من در لحظه از هوش مصنوعی سوال میکردم و پاسخ رو دریافت میکردم، تو برنامه اعلام میکردم و خیلی ها به من پیام دادن یا بیرون وقتی من رو میدیدند از من سوال میکردن که آقا این هوش مصنوعی آدرس سایتش رو با ما میگی یا مثلا اپلیکیشن هوش مصنوعی میدی ما هم نصب بکنیم. بعد من توضیح دادم هوش مصنوعی یه دونه سایت نیست، یک اپلیکیشن، یک نرم افزار نیست، یک فناوری هست و شما برای هر کاربردی باید بیاین سراغ ابزار خودش. یه حالا درباره این موضوع توضیح بدین که ما وقتی میگیم هوش مصنوعی داریم از چی اصلا حرف میزنیم؟
بله، این بحث هوش مصنوعی، حالا یه بحث دیگه که حالا سالها پیش مطرح می‌شد این بود که وقتی ما میگفتیم هوش مصنوعی یاد ربات‌ها
بله.
خیلی از عامه جامعه میافتادن، در حالی که ربات‌ها لایک شیوه سخت افزاری جریان میتونه باشه. ما الان اپلیکیشن‌ها در واقع سایت‌ها و سیستم‌های توصیه‌گر مواد نرم افزاری هم داریم و همین صحبت که شما می‌کنید هوش مصنوعی یک تکنولوژی، یه فناوری که در واقع داره اون کار رو برای ما راحت تر میکنه. در حوزه پزشکی ما میتونیم N تا اپلیکیشنی رو داشته باشیم، خوب. استارتاپی رو داشته باشیم که هر کدومشون برای هدف خاصی ایجاد شدن، برنامه نویسانی اومدن دیتاهای مربوط به اون هدف رو جمع بری کردن و